اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
کابل، افغانستان، 4 صبح. به عنوان یه روزنامه‌نگار آمریکایی در دل شب مشغول انجام ماموریت بودم، اما رانندگی تو خیابونای خلوت و بیابونی همیشه ترسناک و وهم‌آوره. یه شهر 3 میلیون نفری که اکثر خیابوناش تاریکن. این یه روال عادی بود، منتظر موندن تا اینکه افراد شبا با نور چراغا روشن کنن، اینطوری ما میتونستیم یه چیزایی رو اون دورا ببینیم. اما واقعا چه چیزی میدیدیم؟
بسیار خوب کیت، سلام میکنم به شما از کابل افغانستان، جایی که در اون سفیر آمریکا کرلی که
این داستانی در مورد دیده ها و ندیده هاست. در مورد چیزایی که از دیده عوام پنهانه. جنگ های کثیف. آغاز این داستان نامعلومه و من به عنوان یک خبرنگار جنگی روی اون کار میکنم. من بیشتر از یک دهه به عنوان یک خبرنگار جنگی در یوگسلاوی، عراق و حالا هم در افغانستان فعالیت کردم. بعد از گذشت 10 سال، حالا دیگه جنگ یه خبر خاص و ویژه نیست. خارج از کابل به محل تمرین نظامی در یک پادگان خاص رفتیم و به کابل برگشتیم. مطبوعات افغانستان درگیر اخبار و مسائل واهی بودن. مردم به ما میگفتن که در نبرد تسخیر قلب‌ها و ذهن‌های سربازان پیروز شدن، چون سربازا به اونا کمک میکردن و با بزرگای قبیله چای مینوشیدن. اما من میدونستم که در حال از دست دادن یه اتفاق هستم. اونجا جنگ دیگه ای وجود داشت که در کنفرانس‌های مطبوعاتی به اون اشاره میشد و مشروحش در نشریات صبح منتشر میشد. 14 دسامبر، ولایت زابل، در یورش شبانه 4 عضو طالبان کشته شدن. 3 نفرم برای بازجویی دستگیر شدن. به غیر نظامیان آسیبی وارد نشد. در ناتو هیچ امکانی نبود که چیزی بیشتر از فهرست یورش‌های شبانه رو در اختیار ما بذارن و ظاهرا حتی هیچ کس نمیدونست که چه کسایی مسئول این حملات هستن. منم هر وقت که به کابل می اومدم سعی نمی‌کردم اونو بفهمم. فهرست حملات انجام شده توسط ناتو که در جراید انتشار میشه مثل نقشه ای از یک جنگ پنهونیه. جاده ها به دست ارتش آمریکا توسط رنگ های مختلف دسته‌بندی شدن. سبز یعنی امن، قرمز یعنی خطرناک و سیاه بهتره که به اونجا نرید. بیشتر حمله ها در خارج از مناطق سبز و جایی که ارتشون و منطقه ممنوعه نامیده رخ میده، جایی که برای حضور یک خبرنگار اصلا مناسب نیست. ناتو، سفارت آمریکا و حس درونی خودم منو از رفتن به اونجا باز می‌داشتن. اما من در مورد حمله‌ای در شهر گارداز یه چیزایی شنیده بودم. نصف روز رانندگی در استان پاکتیا. تا جایی که امکان داشت در منطقه خاکستری پیش رفتم. در مرز منطقه تحت الحفظ ناتو، تانک‌های روسیه زنگ زده، تسلیحات و ماشین‌آلات متروک همه جا دیده می‌شدن. 2 خبرنگار دیگه در این جاده روبوده شده بودن. و پس از هفته ها حضور در خودروهای زرهی ارتش، حالا در این تویوتا احساس آسیب پذیری و شکنندگی میکردم. میدونستم تا قبل از غروب آفتاب باید به کابل برگردم، قبل از زمانی که طالبان کنترل جاده ها رو به دست بگیرن. اما اطلاع درستی نداشتم که چند ساعت طول میکشه تا خودم رو به گاردز برسونم.
این پسرمه، این یکی هم پسرمه، این زن عروسمه و این دخترم نوه منه. سربازای آمریکایی بیرحم بچه های بیگناه و معصوم منو توی روز کشتن.
دو تا از زنا در حالی کشته شدن که یه بچه توی شکم داشتن، یکیشون 5 ماه و اون یکی 4 ماه حامله بود. یه بچه تو خونه ما متولد شده بود و ما به این خاطر یه جشن ترتیب داده بودیم. نیروهای آمریکایی بین ساعت 3:30 تا 4 صبح اومدن. داوود رفت ببینه چه اتفاقی افتاده. همچین که داوود از خونه رفت بیرون بهش تیر زدن. تمام بچه ها جیغ می زدن و می گفتن که داوود تیر خورده، داوود تیر خورده.
اونا تیراندازی کردن و اهالی بیگناه اینجا رو کشتن و 3 زن رو همراه با ظاهر کشتن. یکیش همسرم بود، یکیش هم خواهرم و یکی هم دختر خواهرم.
ببینم داوود بعد از اینکه تیر خورد بلافاصله فوت کرد یا اینکه بعد از تیر خوردن یه مدت زنده بود؟
داوود و زن برادرم تا ساعت 7 صبح هنوز زنده بودن. بهتون گفتم قبلش یکیشون زنده بود، یکی دختر ظاهر. آمریکایی‌ها اجازه ندادن که ما اونا رو به بیمارستان ببریم و گفتن که ما خودمون اونا رو به درمانگاه میبریم. آمریکایی‌ها با چاقو سعی میکردن که گلوله ها رو از بدن اونا خارج کنن.
بپرس، شما دیدین که نیروی آمریکایی گلوله ها رو از بدن اونا در بیارن؟
بله، اونا دستای ما رو بسته بودن، روی چشمامونم چشم‌بند گذاشته بودن. 2 نفری ما رو کتبسته میگرفتن و دونه دونه میبردن داخل هواپیما. اونا ما رو به یه استان دیگه فرستادن، به استان پکتیکا.
پس شما دقیقا دیدین که همسرتون توسط نیروهای آمریکایی کشته شد و بعدش هم گفتین که شما رو هم بازداشت کردن. بعد از اینکه دستگیرت کردن و همسرتو کشتن چه حسی داشتی؟
دیگه حواسم اصلا کار نمی‌کرد. کامل بیهوش شده بودم، هیچی نمی فهمیدم. اصلا از اطرافم خبری نداشتم و مغزم اصلا کار نمی کرد. 3 شبانه روز به ما هیچ غذایی ندادن، حتی نونم ندادن. دستم پر خون شده بود، لباسم پر خون بود. اونا حتی برای شستشو به ما آبم ندادن تا دستمونو بشوریم. بازجوها ریش داشتن اما لباس آمریکایی تنشون نبود. اونا بازوها و شونه های بزرگی داشتن. بعضی وقتا ما رو آزار میدادن. زمانی که به خونه برگشتم تمام اعضای شهید خانواده‌ام دفن شده بودن، فقط پدر و برادرم زنده مونده بودن. دیگه کسی تو خونه من باقی نمونده بود. من دیگه از زندگی متنفر شده بودم. میخواستم یه جریقه انتحاری بپوشم و بین آمریکایی خودم رو منفجر کنم، ولی پدر و برادرم اجازه ندادن این کارو بکنم.
این خانواده در مورد علت حمله آمریکایی‌ها به خونه‌شون اطلاعی نداشتن. اونا مدت‌ها علیه طالبان جنگیده بودن و داوود یک فرمانده پلیس بود که در آزمایش‌های مشترک نظامی با آمریکایی‌ها شرکت کرده بود. وقتی که می‌خواستم اونجا رو ترک کنم، نوی داوود با هم صحبت کرد. امیدوارم که یک روز بتونم معنی حرفای اونو درک کنم. خانواده داوود به من گفتن که زودتر بریم. خورشید به زودی در کوه‌ها غروب می‌کنه و شب‌های اینجا به طالبان تعلق داره.
بزرگ را بسته شده.
تیراندازی ادامه پیدا کرد و حالا به من ثابت شد که این سفر چقدر خطرناکه و نشان بی‌ملاحظگی خودم بوده. ناتو حتی زحمت انتشار یک گزارش را به خودش نداد. اونا ادعا میکنن که زنهای کشته شده در گاردز قربانی یک قتل ناموسی به وسیله طالبانن و توسط خانواده های جنایتکار و خلافکار خودشون محصور و زندانی شدن. بپرس، شما دیدین که نیروهای آمریکایی گلوله را از بدن اونا در بیارن؟
بله.
من حرف این خانواده را باور میکردم، ولی این به تنهایی کافی نبود، نه برای من و نه برای هر کس دیگه. افرادی که به خانواده داوود هجوم بردن چه کسایی بودن؟ چرا برای مخفی نگه داشتن اقدامات جنایتکارانشون تا این حد هولناک عمل کردن؟
تمنا، آمریکایی‌ها کیا رو کشتن؟
پدر بزرگم رو کشتن و آقای گالالی و آقای عبدالنور.
کمیته فرعی به درخواست شما رسیدگی خواهد کرد. این پرونده در مورد امنیت ملیه.
صرف نظر از بحثای انجام گرفته در گذشته، من میخوام بخشی از تحقیقات خودم در مورد حملات شبانه مرگبار آمریکا در این کشور رو با کمیته شما در میان بذارم.
سنسن برنر جلسه رو ترک کرد و هیچ کس زحمت حضور در جلسه رو هم به خودش نداد به غیر از رئیس دادگاه و کارمنداش.
در پایان آقای رئیس، من به اون خانواده ها گفتم که به نمایندگی از اونا شواهد و مدارک رو در حضور کنگره آمریکا ارائه خواهم داد و از کنگره میخوام که اونا رو مورد بررسی قرار بده و عاملین این کار رو شناسایی و دستگیر کنه.
برای من جایی تعجب نداشت که واشنگتن علاقمند به پیگیری ماجرای گاردز نباشه. به عنوان یک خبرنگار حقیقتیاب، تلاش شما به ندرت به نتیجه میشینه. گاهی از این بدترم میشه و حاصل تلاشای بی‌نهایت شما گویی برای انسانهای ناشنوا بیان میشه. این اتفاق قبلاً هم برای من اتفاق افتاده.
در مدت حضورم در عراق، بلک واتر به طور منظم در درگیری‌ها و حوادث مرگبار تأثیری قابل توجه داشته.
سال 2007 روی پرونده بلک واتر تحقیق می‌کردم. شرکتی مخوف که ناگهان به تیتر یک اخبار بدل شد.
نویسنده مشهور مجله ملت نام کتاب خود را بلک واتر گذاشت.
نویسنده این کتاب جرمی اسکایل نام داره.
من به سرعت فهمیدم که دنیای برنامه‌های تلویزیونی بیشتر شبیه یه رینگ بوکس تا جایی برای بیان ایده‌ها. همه چیز یه بازیه، اما هر بار که وارد رینگ می‌شید، این شانس وجود داره که داستان شما روی مردم تأثیر بذاره.
روزنامه نگارا تا حالا هیچ تلاشی برای جواب گرفتن از کاخ سفید نکردن، نه الان شاک و نه در زمان بوش.
کنگره قصد انجام تحقیقات در مورد حملات شبانه در گاردز را نداشت. درخواست آزادی اطلاعات من از کل سازمان‌های نظامی برگشت خورد و در پایانش ذکر شد موضوع در سازمان بینام در حال بررسیه. با هر کسی که میتونستم در واشنگتن ملاقات کردم، سازمان سیا، وزارت امور خارجه، مقامات سابق نظامی، اما هیچ کس حاضر نشد بی‌پرده در مورد حادثه گارد صحبت کنه. تا اینکه با ژنرال هیو شالتن ملاقات کردم، رئیس سابق ستاد مشترک در حادثه 11 سپتامبر.
من در مورد حادثه‌ای در افغانستان تحقیق و بررسی می‌کنم که منجر به کشته شدن یک فرمانده پلیس افغان و دو زن حامله شده. فرض می‌کنیم که حقیقت داشته باشه. مواردی شبیه به این چطور مورد تحقیق یا رسیدگی قرار می‌گیرن؟
سربازایی که در حال گشت هستن اگه با کوچکترین مقاومتی مواجه بشن تیراندازی می‌کنن. اما اونها در زمانی غلط، در مکانی نادرست بودن. من فکر می‌کنم شما باید از این مورد به عنوان یکی از اتفاقات عادی یه جنگ صرف نظر کنید. خیلی طبیعیه.
اما یکی از قربانی‌ها یک فرمانده ارشد پلیس بوده که توسط نیروهای آمریکایی آموزش دیده و دو قربانی دیگه زنای حامله بودن.
خب اون علاوه بر پلیس بودن میتونسته یه تروریست خرابکارم بوده باشه. منظورم اینه که همزمان برای دو طرف کار میکرده. خب علارغم این ممکنه ناخوشایند باشه. دوتا زن باردار ها؟ این حقیقت که اونا باردار بودن واقعا مایه تاسفه و همینطور زن بودن اونها هم تاسف‌بار، اما از طرف دیگه من خودم از طرف یه زن تیر خوردم. خب زن بودن اونها نمیتونه دلیل محکمه پسندی باشه. درست مثل مردایی که کشته شدن اونها هم میتونن به ما شلیک بکنن. خب این که اون دوتا زن باردار مردن خیلی طبیعیه. خب
کنگره اصلا پیگیر نبود. ارتش هم از پاسخ دادن به من امتناع میکرد و ژنرال شالتون هم به من گفت که هیچ تحقیقی انجام نمیشه. به افغانستان برمیگردم. خبرنگاری که اولین بار رویداد گاردز افشا کرد، آشکارا توسط ناتو مورد حمله رسانه‌ای قرار گرفته بود.
روز شنبه برای چاپ استارک به دفترم رفتم. تا شنبه بعد از ظهر در حال گرفتن اطلاعات از دیگر دوستان خبرنگارم در کابل بودم و در همون زمان ناتو در صدد بود که وجهه منو تخریب کنه. ناتو میخواست منو بدنام کنه و ثابت کنه که این داستان نادرسته و اونو سانسور میکرد. تا جایی که میدونم این تنها زمانی بود که اونا از یه خبرنگار نام بردن و حرف اونو به طور فردی و با ذکر مشخصات حرفه‌ای و شخصی او تکذیب کردن.
ناتو استارکی رو به دروغگویی متهم کرد و این میتونست وجهه حرفه‌ای اونو کاملا از بین ببره. با این وجود اطلاعات مربوط به حادثه گاردز همه جا پیچیده بود. یک تحقیق محرمانه در سازمان ملل برخی از گفته‌های خانواده‌های افغان را تایید می‌کرد و تحقیقی در مورد قتل یک پلیس افغان هم در جریان بود. اونا می‌خواستن که هیچ مدرکی از وقوع این اتفاق عجیب باقی نمونه. هیچ ردپایی از قاتلان نباید باقی بمونه. مثل بسیاری از مسائل دیگه در این جنگ که از دید دیگران پنهان شده.
اون گفت سربازان من مسئول مرگ اعضای خانواده شما هستند و به این خاطر عذرخواهی کرد.
من قسم میخورم که حاضر نیستم به خاطر آمریکایی‌ها کاری بکنم و هیچ وقت بچه‌هامو با اونا معامله نمی‌کنم. اونا نیروهای ویژه‌شون رو به جون ما انداختن و بی‌رحمانه در کشور من جنایت کردن. این نیروهای ویژه همشون ریش داشتن، واقعا سنگل بودن و از هیچ جنایتی عبایی نداشتن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن.
به خونه برگشتم و سعی کردم که ماجرای گاردز رو از یاد ببرم، اما برگشتن به خونه هیچ وقت راحت نیست. سعی داشتم که بهش عادت نکنم، اما بعد از حضور در مناطق جنگی زندگی معمولی برام کسل کننده شده بود. زندگی عادی همیشه همینطور بوده. میخواستم ماجرای گاردز رو فراموش کنم اما نمیتونستم.
خیلی خوب، رد خون کجاست؟ اینجاست، این آخرین اتاقه.
اونا میخواستن تمام سرنخ رو از بین ببرن، عکسای اون تفنگدار دریایی و گوسفند. هدف اونا این بود که قاتلین بدون هیچ رد پایی ناپدید بشن. اما اونا کی بودن؟ سربازای آمریکایی که ریش دارن؟ به عنوان یک خبرنگار باید بدونید هر داستانی نکات متناقض زیادی داره. شما باید سعی کنید ماهیت همه اونا رو درک کنید بدون اینکه نظر شخصی خودتون رو در اون دخیل کنید. اما در مورد این داستان و نحوهی پنهان کردنش یه چیز پنهانی وجود داره. به نظر میرسه پاسخ بسیاری از ابهامات در عکس این دریا سالار باشه. اما هرچی بیشتر به اون نگاه میکردم چیز کمتری دستگیرم میشد. میتونستم نام و درجه اون رو بخونم، اما چرا اون مسئول قربانی کردن این گوسفند شده؟ دریابان ویلیام مکراون. اون از مرکز فرماندهی ناتو در کابل نبود، از فرماندهی ناحیه شرقی که منطقه نبرد و تحت اختیار داشتم نبود. تا به حال علامت R01 که روی شونش رو هرگز ندیده بودم و پیدا کردن اسمش تو مطبوعات خیلی مشکل بود، مشکل تر از پیدا کردن یک عکس. اما به یک گزارش رسمی مربوط به سال 2008 برخوردم که نامزدی مکراون را برای تصدی فرماندهی یک واحد ناشناختی ارتش به نام جی ساک پیشنهاد کرده بود، فرماندهی عملیات‌های ویژه مشترک. با یک دهه فعالیت به عنوان خبرنگار جنگ، اکثر بازیگران درگیر در اینجور ماجراها رو میشناختم، اما تا به حال هرگز اسم جیساکو نشنیده بودم. اسناد رسمی کمی در موردش وجود داشت. اون بعد از شکست عملیات آزادی گروگان در ایران در سال 1980 تشکیل شد. اون به عنوان مخفی ترین بخش در ارتش طراحی شده بود و گزارش‌های فعالیتش رو مستقیماً به کاخ سفید ارائه میداد. پس حمله خشونتبار نیروهای ویژه رئیس جمهور به یک خانواده بیگناه در گاردز چیه؟ میدونستم که ماجرای گاردز یک حادثه مجزا نیست و با فهرست روزانه کشته‌ها و دستگیر شدگان ناتو که در مطبوعات منتشر میشد مرتبطه. انتظار داشتم که این فهرست خیلی طولانی باشه، اما نمیدونستم که میزانش چقدره. هر هفته میزان حملات بیشتر شده و در سه ماه 1700 مورد حمله شبانه در افغانستان انجام شده. این یه رقم سرسام‌آوره و به این معنیه که اتفاقاتی مثل گاردز هر شب نزدیک به 20 بار در مناطق مختلف تکرار میشه. فهرستی بی پایان از حملات که تنها شامل یک اسم نمیشه. میتونستم اینو بفهمم که ماجرای گاردز بخشی از یک ماجرای بزرگتره، خیلی بزرگتر که حتی تصور اونم دیوونه کننده است. با 1700 حمله شبونه چه کسی مسئول گردآوری فهرست کشته شده است؟ واحد فرماندهی مشترک عملیات جیساک هرگز بیشتر از چند هزار عضو نداشته، اما در دوران فرماندهی ویلیام مکراون جنگ افغانستان تبدیل به جنگ جیساک شده بود. چطور چون این واحد مخفی کوچیکی ابتکار عمل بزرگترین جنگ متعارف در دنیا رو به دست گرفته بود؟ اندرو اکسم تجربه عملی این تغییر روند جنگ رو داشته. وقتی به عنوان یک عضو در حملات تحت فرماندهی مکراون علیه اهداف راهبردی شرکت می‌کرده، اما نه در افغانستان بلکه در عراق. اکسم در سال 2003 فرماندهی یک دسته تفنگدار را به عنوان بخشی از نیروهای وظیفه جیساک در عراق به عهده داشته.
من می‌دیدم که اوضاع در حال تغییر کردنه، اما قانون اونجا این بود که ما باید همه جا با تفنگدارای ارتش و با سربازای پشتیبانی همراه می‌بودیم و در سال 2003 هم دیگه پشتیبانی نداشتیم. اشخاص هر شب به شیوهی پراکنده هدف قرار می‌گرفتند، فقط صدای بم بم و بم. یعنی درست مثل دسته های ورقه های عکس دار، ما هم دسته ای از عکس های افراد مختلف رو در اختیار داشتیم و هر شب برای جستجو و دستگیری این اشخاص به خانه ها حمله می کردیم. خب بعدش درها رو می شکستیم و در میانه شب افراد از خونه شون بیرون می داشتیم.
چیزی که اندرو در مورد عراق گفت نوعی رمزگشایی بود، چون من تا پیش از این فکر می کردم که جیساک از افغانستان کارش رو شروع کرده باشه. من سالها در بغداد کار کرده بودم، اونجا رویدادهای زیادی مخابره کرده بودم که خیلی از اونا در مورد خط مقدم جنگ بود، در اینجا بود که برای اولین بار گزارش نویسی برای مجله ملت رو شروع کردم، اما هرگز چیزی از جی ساک نشنیدم. بودجه فرماندهی عملیات‌های ویژه مشترک هیچ راهی برای جواب به این سوال نیست. من برای پیدا کردنش تلاش کردم، اینو امتحان کردم. من به مهمترین بخش داستان دست پیدا نکرده بودم. در عراق آمریکا روش جنگیدن خودش رو به طور بنیادی تغییر داده بود. واقعیت اینه جی ساک در سایه پنهان شده بود، خارج از دید. اما چه چیزی درون سایه ها وجود داره؟ هی بردم که در طول یک دهه گذشته با دستورات محرمانه رئیس جمهور اختیارات بی سابقه‌ای به واحد جی ساک اهدا شده بود. حوزه عملیاتی جی ساک گسترش پیدا کرده بود و میتونست هر زمان خارج از افغانستان و عراق هم دست به عملیات بزنه. شروع کردم به بررسی حملاتی که خارج از مناطق جنگی رسمی بر علیه القاعده انجام شده بود. به دنبال الگوهایی در این فهرستا بودم که یک نمونه از اونها رو پیدا کردم. دسامبر 2009، 5 مورد حمله با بیش از 150 قربانی در کشوری که به طور رسمی جنگی در اون جریان نداشت. ایدن، شهری بندری و باستانی در یمن که اصلا شبیه کابل نبود. در افغانستان زندگی با جنگ معنی می شد و همه چیز حول اون می چرخید، اما در یمن هیچ جنگی در کار نمود، حداقل به صورت رسمی. به نظر حملات به صورت مخفیانه انجام شده بود، چون اکثر یمنی ها به زندگی عادی خودشون مشغول بودن. نمیدونستم که باید از کجا شروع کنم. دولت یمن مسئولیت حملات را به عهده گرفته بود و مدعی بود عاملین القاعده را کشته، اما هنوز روشن نبود که این اهداف چه کسانی بوده یا چه کسایی مسئول این حملات هستند. یک ملاقات با قدرتمندترین مرد جنوب یمن ترتیب دادم، شیخ صالح ابن فرید. اولین بار کی در مورد وجود افراد القاعده در اون منطقه مطالبی شنیدین؟
من هرگز نمی دونستم که افرادی از اعضای القاعده در اونجا حضور دارن. به جز در 3 سال اخیر و خصوصا بعد از حمله آمریکایی‌ها به المجله.
اولین بار چطور از حملاتی که در روز 17 دسامبر انجام شده بود با خبر شدین؟
از اون منطقه به ما تلفن هایی شد و البته اخبار حمله از الجزیره نیز پخش می شد.
تو اخبار چه چیزی بیان شد؟
اعلام شد دولت ما به یه پایگاه القاعده در منطقه المجله حمله کرده، جایی که القاعده در اون یه پایگاه تربیت نیرو و همچنین انباری بزرگ برای انواع اسلحه ها، مهمات و راکت ها داشته. اصلا نامی از آمریکایی‌ها برده نشده. وقتی ما به اونجا رفتیم اتفاقاتی رو با چشم خودمون دیدیم، یعنی اگه کسی مشکل قلبی داشت مطمئنن از حال میرفت. گوسفندا و بزها همه جا بودن، سرهای افرادی که کشته بودن در اطراف افتاده بود. اونا به اطفال هم رحم نکردن، نمیتونستیم تشخیص بدیم این تکه گوشت ها متعلق به حیوانات یا انسان ها. چرا اونها این کار رو کردن؟ علت این بیرحمی و خونخاری چیه؟ هیچ انبار مهماتی در کار نبود، هیچ مکان تربیت نیروی وجود نداشت، هیچ کس نبود غیر از یک قبیله بسیار فقیر.
مردم دودایی رو مشاهده کردند و لرزش هایی در زمین احساس می شد. هرگز چیزی شبیه به این ندیده بودم. به سمت اونجا دویدم. همه جا جنازه افتاده بود و بیشتر مردا از بین رفته بودند و زنا و بچه ها مجروح شده بودند. 46 نفر کشته شدند که 5 نفرشون زنان حامله بودند. اگه اونا کودکان بیگناه رو می کشتن و اونا رو القاعده میخوندن، پس همه ما القاعده ایم. اگه کودکان تروریستن، پس همه ما تروریستیم.
بازتاب ماجرای گاردز در همه جا پیچیده بود. و خیلی از جزئیات اون در این حادثه هم تکرار شده بود. اما این دو اتفاق تفاوتی مهم با هم دیگه داشتن. در گارده سربازای آمریکایی برای مخفی موندن جنایاتشون تا حد ظالمانه‌ای با شدت عمل کرده بودن. اما در الماجالا علی‌رغم تکذیب رسمی آمریکایی‌ها اونا آثار جرمشون رو درست وسط صحرا رها کرده بودن. چرا اونا باید مسئله‌ای به این روشنی رو انکار کنن؟ چرا که با دیدن نوع مهمات با آسونی میشه به هویت اصلی مهاجمین پی برد؟ اما شاید نکته قابل توجه همین باشه. هیچ اعلان جنگی در یمن صورت نگرفته بود و از این اطراف هیچ کس تمایلی به تحقیق در مورد اون نداشت، چون یکی از خبرنگارای محلی که در اینجا تحقیق میکرد ناپدید شده بود. عبدالله حیدر شایه، اون بلافاصله بعد از حمله خودش رو به الماجالا رسونده بود و گزارش اون در مورد این حمله خشم عمومی را برانگیخت. اندکی بعد خونه اون به دست نیروهای ضد ترور یمن که توسط آمریکایی آموزش دیده بودن مورد یورش قرار گرفت و عبدالله دستگیر و به زندان منتقل شد. پوسترهایی که خواستار بازگشت عبدالله بودن در سرتاسر پایتخت آویزون شده بودن. با وکیل عبدالله در یک قهوه خونه ملاقات کردم، چون دفتر کارش تحت حمله قرار گرفته بود.
اونها بیشتر از 120 تا گلوله به طرف دفتر من شلیک کردن، طوری که در حال حاضر دیگه قابل استفاده نیست، چون گارد ریاست جمهوری تو اون منطقه مستقر شده. توی دادگاه متوجه شدم که اونا عبدالله رو شکنجه کردن و یکی از دندونای اون کنده شده و یکی دیگه هم شکسته شده بود و چند تا جای زخمم روی سینه هاش بود.
طبق اطلاعات من رئیس جمهور علی عبدالله صالح قصد داشت که عبدالله حیدر رو عفو کنه.
رئیس جمهور با آزادیش موافقت کرده بود، اما دقیقا توی همون روز تماسی از سمت اوباما با رئیس جمهور برقرار شد و در مورد آزادی عبدالله اظهار نگرانی کرد.
من این قضیه رو چندین بار در یمن شنیده بودم. رئیس جمهور اوباما برای نگه داشتن یک روزنامه‌نگار خوشنام یمنی در زندان شخصا مداخله کرده، اما از نظر من بعید به نظر می رسید، تا اینکه اونو در سایت رسمی کاخ سفید پیدا کردم. یک گزارش نوشتاری از تماسی تلفنی بین اوباما و رئیس جمهور یمن. اونا به طور ناشیانه نام عبدالله رو اشتباه نوشته بودن، اما منظور اوباما روشن بود، اینکه می خواست او در زندان باقی بماند. المجلا، اولین حمله گزارش شده در یمن طی 7 سال بود. کاملا مشخص بود که خونه صحرانشینا با موشکای آمریکایی هدف قرار گرفتن. از اونجایی که هیچ اعلان جنگی در یمن صورت نگرفته بود، من حدس می‌زدم که مسئول این حمله جیساک یا سیا باشه. دیدار ریاست جمهوری با یک مهمان مهم آمریکایی، سرپرست فرماندهی عملیات‌های ویژه مشترک، دریا سالار ویلیام مکراون.
در حال حاضر قصد داریم با جرمی اسکایل، خبرنگار بخش امنیت ملی مجله ملت، صحبت کنیم. آخرین مقاله اون که به تازگی منتشر شده در مورد روابط آمریکا با یمنه. جرمی، ممنون که اومدید.
متشکرم. به نیویورک برگشتم و به نوشتن گزارش‌هایی در مورد فعالیت‌های جیساک پرداختم. ظهور اون برای هدایت جنگ در افغانستان، حملات مخفی اونها در یمن، احساس می‌کردم که انگار وارد یک منطقه ممنوع شدم. واقعیت اینه که برای آمریکا دل مشغولی مبارزه با تروریسم در یمن خیلی مهم‌تر از حقوق بشر در این کشوره.
جرمی، بس ببینم، یعنی ما طی دهه گذشته مشغول انجام حملات هوایی با هواپیما و انداختن بمب کشوری بودیم که هیچ اعلان جنگی به اونا صورت نگرفته بوده؟ ها؟ واقعا ما یه همچین کاری میکردیم؟
خواب منظمی نداشتم و این بیخوابی استرابم رو تشدید میکرد. کامپیوترم هک شده بود و بخشی از اطلاعات حافظه اون سرقت شده بود. حس می کردم که به تدریج دچار بدگمانی حادی می شم، تا اینکه یک تلفن عجیب دیگه دریافت کردم. من نمی دونستم که اون چرا به من زنگ زد و شماره تلفن من از کجا آورده بود. احتمال می دادم ممکنه یه جور تله باشه. انگار تمام گزارشات من به نوعی به جیساک مرتبط می شد و حالا از درون تشکیلات یک نفر در تلاش بود که با من ارتباط برقرار کنه. من قبلا در جریان تحقیقاتم در مورد بلک واتر با عوامل اجرایی ملاقات کرده بودم، اما هیچ کدومشون تا این اندازه به عملیات‌های مخفیانه جیساک نزدیک نبودن. اون عکس‌هایی از دپارتمان‌های دفاعیش برام ارسال کرد، اما من هنوز به همه چی مشکوک بودم. آیا من در حال تحقیق از جیساک بودم یا اونا منو زیر نظر داشتن؟
سلام.
برام توضیح بده جشتک یعنی چی؟
فرماندهی عملیات های ویژه مشترک، مسئول ماموریت های ضد تروریستی.